بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما به النتيجة رسيدين كعنوان تجري كعنوان انتظائي حرام نیست، و به این نتیجه رسیدیم فعل متجرا به هم بر همان حکم اولیه خود باقی است. با اندیشه من حکم شیء عوض نمیشه. تنها چیزی که میشود در باره تجری گفت که این آدم حسن سریره ندارد و به تحبیر شیخ فقه فائلی دارد. بعد عرض کردیم که ادهی هستن که با آیات میخوان بگن تجری حرامه، خود عنوان تجری. آیات را دیروز خواندیم و همه را تفسیر کردیم که عرض کردیم این آیات فاقد دلالت است، دلالت ندارد، در اینکه عنوان تجری بما هو عنوان تجری حرام باشد. بعدن کسانی که معتقدند تجری حرامه با روایات استدلال کردند. متاسفانه روایات هم علا صنفین، صنف اول با اندیشه اونها به ظاهر هماهنگ، با اندیشه اونها به ظاهر هماهنگ. این که میگم به ظاهر چون اشکال خواهیم کرد. صنف دوم عکس حاکی از آن است که عنوان تجری نیت المعصیه ما دامی که به واقع اصابت نکند حرام نیست. ما فعلا صنف اول را میخونیم، اصلا ببینیم دلالت دارند یا دلالت ندارند. اگر هم دلالتش کامل شد، باید ببینیم با صنف دوم چگونه اینها را جمع کنیم. فعلا در مقام جمع نیستیم، در مقام بررسی روایات صنف اول هستیم که میگن حاکی از آن است که عنوان تجری حرامه. روایت اول را دیروز خوندیم، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم. خواستن با این روایت استدلال کنن که نیت به ما و نیت عرض کنم مورد ثواب و مورد عقابه. یحشر الناس علی نیاتهم در واقع میخواد به این نیت ارزش قائل بشود. این خیرن فخیر و این شرن فشر. عرض کردیم همین طوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماید ینطق بعضه به بعض، روایات همین جوره. باید روایات را به اقران و امثالش عرضه کرد، چه بسا امثال و اقران روایت را برای ما روشن کنند. دیروز روایت اول را با روایت دیگر عرضه کردیم، معلوم شد که نه بابا، این روایت مربوط به جهاده. انما یحشر الناس یحشرن ان الله یحشر الناس علی نجاتهم راجع به جهاده. کسانی که می رفتن جبهه در همان زمان ما، گروهی واقعا با نیت پاک می رفتن که در واقع خون بدهن کشور را حفظ کنن، گروهی هم می رفتن در اونجا عرض کنم خدمتون که از مزایای جبهه استفاده کنن. این مقصود اینه کسانی که به جنگ می روند گاهی نیتشون خداست و گاهی نیتشون قنایمه، ربطی به مسئله تجری ندارد. دیروز هم یه سؤالی مطرح کردیم، جواب نشنیدیم که چرا جناب بخاری اولین حدیثی که آورده است همین حدیثه و ضمناً هم کتاب بخاری اصلا خطبه ندارد. هر کتابی اقلن باید یک خطبه مختصری داشته باشد، فاقد خطبه است. حالا فاقد خطبه دلیلش چیه باشد؟ علت این که اولین روایت آورده بخاری 100% با ابو حنیفه مخالفه. اگر کسی بخاری را مطالعه کند بابی دارد در بخاری که در حقیقت میگد وقال بعض الناس، وقال بعض الناس مرادش ابو حنیفه هست. عرض کردم خدمتون که چون در یه مسائل خاصی با ابو حنیفه مخالفه و این حدیث علیه ابو حنیفه هست، چون ابو حنیفه میگد که عرض کردم در واقع یکی از اصول او این هست که فتح الزرایع، فتح الزرایع یکی از اصول حنفی هاست، استنباطشون بر اساس همان فتح الزرایع. به خلاف مالکی ها، مالکی ها اصلشون سد الزرایع. اگر کسی تاکستانی را درست میکند برای اینکه در آینده انگور بچیند و شراب کند، مالکی ها میگن حرامه. چرا؟ سد الزرایع. اما حنفی ها تجویز میکنن تحت عنوان فتح الزرایع تا به عمل نرسد میگن اشکالی ندارد. فتح الزرایع همان حیل، فتح الزرایع همان حیل شرعیه است که ابو حنیفه این باب را به روی فقهای حنفی ها باز کرده. فتح الزرایع حیل شرعیه ای که هست، عرض کردم خدمتتون که بیشترینش حنفی ها قائلند. حیل شرعیه را آقایون اگر بخوان مطالعه کنید در کتاب طلاق هم محقق دارد، آخر کتاب طلاق محقق دارد، و مرحوم صاحب حدائق هم مفصل در حیل شرعیه بحث کرده. چون حیل شرعیه را حنفی ها معتقدند این حدیث رد ابو حنیفه است. انما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نوا. این نکته بود در اثنا عرض کردم، خاطرتون باشد. روایت دومی که امروز داریم در نهج البلاغه هست. بله، روایت اول مفسر داشت دیگه، مفسر داشت. دور نشستی من عرض کردم اون، بله بله، مورد مخصص نیست، اینه قبول داریم دیگه، روایت نمیتوند عرض اندام کند. یه قدر متیقنی پیدا میکنیم، قدر متیقن که پیدا کرد دیگه نمیشه استدار کرد. بله عرض کردم، گفتیم همون مفسر فرق نمی کند، لازم نیست که عبارت 100% یکی باشد. ان الله یحشر الناس علی نیاتهم، این روایت اولی. روایت دوم انما الاعمال بالنیات، که عرض کردیم راجع به جنگ و غزو است. این می تواند مفسر باشد ولو عبارتشون 100% یکسان نیست. الحدیث ثانی، درس اول، اول درس امروز، این روایت در نهج البلاغه هست. در کجای وسائل من ندیدم، قطعا در یه جای وسائل هم هست. اون این است که امیر می فرماید ایها الناس انما یجمع الناس الرضا والغضب غضب سخط بله سخط انما یجمع الناس الرضا والسخط مردم را عرض کردم خدمتتون که رضا و سخط زیر یک چتر جمع میکنه. یه نفر مسجد میسازد بگید به به آفرین چقدر کار خوبی است، شما هم با این صاحب مسجد محشور میشوید. یه آدم یک لانه فسادی میسازد، شما نسبت به اون اظهار علاقه میکنید، یعنی شما یه نوعی زیر چتر همون انسان. عرض کنم خدمتتون که یک نفر کار بدی را انجام میدهد، شما هم نسبت به اون فرد سخط داری، عرض کنم در جرم او شریک نیستی، اما اگر راضی به فعل او باشی شریکی. ان ایها الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد منهم، یه نفر پیکر. فأمهم الله بالعذاب، خدا همه را نابود کرد. چرا؟ لما اموه بالرضا، چون راضی به فعل او بودن. و رضا قرآن صیغه جمع میاره، میفرماید فأقروا ها فأصبحوا نادمین، نمیگه فأقرها، میگه فأقروها. معلوم میشود فاعل و راضی زیر یک چتر محشور میشود. با این استدلال میکنن بر این که رضا و غضب خودش عرض کنم موضوع اثر است. راضی شدن به فعل، مرضی به، این کان خیرن تو هم خیرید، این کان شرن تو هم شرید. میخوان بگن تجربی هم در واقع نیت المعصیه هست و یک نوع رضایت به معصیت. یلاحظ علیه اصلا این حدیث ارتباطی به بحث ما نداره، بس مسئله رضا و سخط به معصیت و طاعت. یه نفر کاری را انجام میدهد، شما میگید آفرین با او شریکی، این چه ارتباطی به من دارد که میام عرض کنم آبی را به نیت شراب میخورم؟ مسئله رضا و سخط در اینجا نیست. مسئله رضا و سخط نسبت به فعل غیر، نه نسبت به فعل نفس. این اولا، این نکته دیگه در چاپی نیست، از قلم افتاده. اولا این رضا و سخط در جاییست که محور فعل غیر باشه، من راضیم یا ساخت، نه فعل نفس اولا، و ثانیاً اصلا رضا و سخط از معاصی تجری نیست، عیناً مثل حب اشاعت الفاحشه، تهمت در میان مردم اشاعه پیدا کند، این مثل اوست. همین دوری که حب و اشاعت الفاحشه از گناهانه، یه تهمت آبروی مردم، بی آبرویی مردم را، بی آبرویی کسی را اشاعه بدهیم، این همینطوری که گناهه. خود خش و خود غضب و خود رضا به فعل العاصی و فعل المعصی و فعل المطیع خودش از موضوعات خاصه، یعنی در اینجا اصلا تجری نیست، بلکه گناه واقعی این آدم انجام داده. الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم بفرم. از افعال قلبیه، از گناه قلبیه البته، مثل حسد، حسد از گناه قلبیه. این هم مثل او میماند، ایمان از اعمال قلبیه، کفر از اعمال قلبیه. گناهانی داریم که در جوانه و گناهانی داریم در جواره. سرقت گناه جاره ایست، اما حسد، عرض کنم کفر، نفاق از گناهان جوانه. خشم و غضب یا رضا به فعل یک قوم از اعمال قلبیه هست، گاهی یصاب و گاهی عرض کنم یا عاقب. این دیگه القاء خصوصیت کار بنده و شما نیست، روایت را میخونیم. الرضا به فعل قومن، الرضا به فعل قومن، چه ارتباطی به من داره؟ تازه عرض کنم، تازه شما مسئله را گم کردی. این آدم که شراب میخورد با ترس و لرز، رضا به فعل خود نیست، میگه اسیر هوا و هوس هستم. بنا ان علا هازا، این روایت دو اشکال دارد، استدلالش البته، و الا روایت روایت متقنی است در نهج البلاغه. اولا فعل خاص، فعل دیگری ارتباط به فعل نفس نداره. ثانیا خود این از گناهان منصوصه است، قایت ما فی الباب گناه قلبیه، گناه به اصطلاح جسمی و بدنی نیست. بعد همچین این در این روایت ما هم چیزی نداره. عرض کنم ما فعلا این روایت میخونیم، این روایت که الان از نهج البلاغه است چنین چیزی نیست. حالا روایت دیگر بعد بیاییم. عرض کنم اون صنف دوم را خلط نکنید، اون صنف دوم است، روایات صنف دوم بعد میرسیم، فعلا روایات صنف اول هست. این روایت دو، تا اینجا دو روایت بیشتر نخوندیم. یک، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم، گفتیم راجع به جهاد است و نیت مجاهد. دوم، عرض کنم خدمتتون که رضا و غضب محور ثواب عقاب. عرض کردیم خود رضا به گناه، عرض کنم خدمت یکی از گناهان قلبیه. سه، وسائل، جلد اول باب شش، از ابواب مقدمه عبادات، باب شش روایت سوم. عن علی ابن ابراهیم، قبرش در همان کنار شیخان، ان شاء الله قبرش از بین نره. عن ابیه، ابراهیم ابن هاشم، اینا قومی نیستن، اینا کوفیدن، روایات اهل بیت را از کوفه آوردن در قم منتشر کردن. عن نوفلی، عن سکونی، هر دو عامیان ولی مورد اعتمادن. عن ابی عبدالله قال، قال رسول الله، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الكافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. اگر این روایت درست باشد، معلوم می شود عقاب متجلی بالاتر از عقاب عاصیه، چون نیت المؤمنه، نیت الکافر شر من عمله. حالا اگه حالی می خواهند بگن نیت خودش محور ثواب عقابه. اولا این روایت عرض کردم آخرش دوتا آمی هست ولو مورد اعتمادم، ولی این روایت خودش غرابت دارد. در علم الحدیث میگن حدیث غریب خودش یکی از نقاط ضعفه. یکی از نقاط ضعف حدیث وجود الغرابه فی مضمون الحدیث. چطور میشود که نیت بهتر از عمل باشه؟ و حال اینکه اونی که به درد میخورد عمل است، توجه کردید؟ چطور میشود که نیت بهتر از عمل باشد؟ ولی حالا برسیم، خود این حدیث قبل از آنی که توجیه شود یک نوع غرابت در مضمون دارد. در علم حدیث میگن یکی از مضعفات وجود الغرابت فی مضمون الحدیث. البته اهل سنت به این مسائل بیشتر پابندن، میگن هذا الحدیث عرض کنم غریبون، البته گاهی غرابت در مضمونه گاهی غرابت در سند. خود این حدیث مضمونش گیر دارد، چطور ما میخواهیم با این حدیث استدلال کنیم؟ علما آمدن این حدیث را دو جور توجیه کرده ام. گاهی میگن خیر به معنای اکثریت، توجه کردی؟ خیر به معنای اکثریت. نیت المؤمن خیر من عمله، ای اکثر من عمله. یه نفر دعوت میکند پنج نفر را، عملا به بیش از پنج نفر قادر نیست، ولی نیتش این است که ای کاش میتونستم 50 نفر دعوت کنم. کافر عرض کنم خدمتون که گناهکار است، 5 تا گناه میکند، دیگه بیش از اون توان ندارد. اگر میتونست 10 برابر گناه میکرد. خیرون را حمل کردن به کمیت، خیرون از نظر کمیت. یه دونه هم شاهد دارد، روایت 17 از باب 6، شاید شاهد این باشد. عن ابیه و عن ابیه عن محمد ابن یحیی صدوق عن ابیه، پدرش علی ابن الحسین ابن بابویه. از کی؟ عن محمد ابن یحیی، هم شیخ کلینیه هم شیخ پدر صدوقه. عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن عمران اشعریه. عن عمران ابن موسی، عن الحسن ابن علی ابن النعمان، عن الحسن ابن حسین الانصاری، عن بعض رجاله مرسل است. عن ابی جعفر انه کان یقول نیت المؤمن افضل من عمله و ذلك لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکه و نیت الکافر شر من عمله و ذلك لان الکافر ینوی الشر و یعملش من الشر ما لا یدرکه. سخاکان خونریزان عرض کنم 100 نفر را یک شب میکشند ولی نیتشون بیش از اینه. آمده حضرت روایت به معنا کرده که خیرون یعنی از نظر کمیت، شر از نظر کمیت. گاه اینجور معنا کردن، گاه دم آمدن عرض کنم خدمتون که جور دیگر توجیه کردن. اون این است که میگن نیت بهتر از عمل. نیت ریا بردار نیست، اما عمل ریا برداره. نیت امر قلبی است، انسان نمیتوند با امر قلبی ریا کنه، اما عمل قابل ریاست. نیت المؤمن خیر من عمله، لأن النية قابل ریا نیست، عمل قابل ریاست. اگر دومی باشد اینم شاهد داره، روایت 15 از همین باب ششم. عرض کردم خدمتتون که از علل صدوق عن ابیه عن حبیب ابن الحسین الکوفی عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب تا میرسد عن زید بن شحاب قلت لأبي عبد الله إني سمعتك تقول نية المؤمن خير من عمله فكيف تكون النية خيرا من العمل. همون قرابتی که ما گفتیم. قال لأن العمل ربما يكون الرياء عند المخلوقين والنية خالصة لرب العالمين فیعطی عز و جل عدن نیه مالا یعطی عدن عمل، عملی که مقرون به ریا باشه. پس این روایت اولا قرابت دارد. آمدن قرابت را دو جور رفع کردم. در یه روایت خیر را به کمیت زده، نیت مؤمن کمش بیش از عملشه. روایت دیگر هم آمده خیر را به ریا و عدم ریا زده، نیت بی ریاست، عمل با ریاست. اگر این باشد دیگه شاهد مسئله نیست، ندارد که ثواب و عقاب دارد. در اولی میگه کمیت دارد، کمش بیشتره. در روایت دوم هم میگه نیت چون پیراسته از ریاست ثواب دارد، عبد نیتی که پشترش عمل بیاد. توجیه دوم توجیه ناقصیست. چطور توجیه ناقصیست؟ فقط نیت مؤمن را درست کرد اما نیت کافر را اصلاح نکرد. در هر حال اولا غریبه، ثانیا روایات معنا کرد، یا زده به کمیت یا زده به این که نیتی که خالی از ریا باشد. بحث ما در نیت المعصیت، در نیت المعصیه ریا معنا نداره. اگر کمیت بگیریم که هیچ، نه این طرف دلالت دارد نه اون طرف. اگر کمیت بگیریم و اگر توجیه دوم را بگیریم، نیت ثواب ثواب دارد اما نیت عرض کنم خدمت که گناه دیگه ندارد که این هم عقاب دارد. این هم روایت دوم. برگردیم عرض کنم خدمتون که روایت سوم عنوانش را چه بدیم؟ عنوان سوم را چه بدیم اونجا؟ اونجا چه نمیشه عنوانش؟ خلود اهل النار فی النار و اهل الجنت فی الجنه. عرض کنم روایت چهار از باب شش، روایت چهار از باب شش. و انهو به صدوق برمیگردد. و انهو ان ابیه، انهو ان ابیه نه به کلینی برمیگرد، و انهو یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه ان القاسم ابن محمد ان المنقری که مجهوره، ان احمد ابن یونس مجهوره، ان ابی هاشم قال قال ابو عبد الله انما خلد اهل النار في النار لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدا وانما خلد اهل الجنه في الجنه لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان یطیعوا الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء. ثم تدا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. می‌فرماید که از سؤال‌هایی که جوانان غالباً سؤال می‌کنند، 70 سال خدا را نماز خونده، عرض کنم یک بهشته، عرض کنم بی نهایت به این می‌دهی، 70 سالم این مردی که خلاف کرده مخلد در ناره. و به تعبیر حقوق دانان میگن کیفر باید همسنده، کیفر باید همسنده گناه باشد. گناه این آدم 70، کیفرش خلود در ناره. کیفر همسنده گناه نیست، تناسب نداره. امام میفرماید بر این که چون اون اهل بهش نیتشون این بود که اگر در دنیا مخلد باشن تا آخر اطاعت کنن. صدام و عرض کرم خدمت جاد نظرش این بود مادامی که در دنیا هستن گناه کنند و اسیان کنند. نیت مایه جاودانه بهش شده و نیت اینها مایه جاودانه دوزخ. این روایت علاوه بر این که سندش مجهول داره، ایزن لا یخلو ان غرابه. اولا همه چنین نیست، خیلی ها هستن که عمری را در اطاعت گذروندن بعدن کافر و مرتد شدن. ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله. گاهی از اوقات افرادی هستن مبدعاً خوبن، مختمن بدن. قارون مثلا همیشه با صوت حسن تورات میخوند، آخر به اونجا کشوند. بعضی هم از این طرف کافرند و آدم های بد، ولی در آخر عمر یک نوع تحولی پیدا میکنند. بنابراین این روایت خالی از علاوه بر این که سندش مجهول دارد، عرض کنم این مجاهیلن نمیشود با این سند و با این روایتی که دارای قرابته استدلال کنید. بله اگر این درست باشد تجری هم عقاب داره، چون تجری نیت گناه کرده. ولی عرض کردم سند این روایت عرض کردم خدمتتون که دارای مجاهیل منقری را من گشتم پیدا نکردم، احمد ابن یونس پیدا نشد. با این سند مجاهیل نمیشود بر یک اصلی از اصول اسلام استفاده کرد. بقیه ها هنا سآلون، حالا که این جواب از نظر ما درست نیست، چون روایت هم صحیح نیست، پس مشکل را چرا هم حل بکنیم؟ چرا اهل بهش مخلدن و اهل دوزخ مخلدن؟ و حال اینکه کیفر باید به مقدار جرم باشد، این معادله در اینجا به هم خورده. جواب این را مفصلا ما در کتاب الالهیات علاه در کتاب و سنه که درسهایی است که ما القا کردیم و اون آقای لبنانی عرض کردم خدمتتون که الانم مسکی در قم نیست، خیلی آدم خوش قلم، از احفاد مرحوم شهید اول بود، شیخ مکی، خیلی خوش ذوق بود و عرض کردم خوش قریحه. ما در ایام جنگ این درس ها رو شروع کردیم و در حوزه گفتن اون ضبط کرده، ما جوابش رو در اونجا گفتیم. آقایان برای اینکه حرکت کنن خودشون میبره از درخت بچینن به اون کتاب مراجعه کنیم. من اگر بگم دیگه از بقیه درس میمونیم. علاوه بر این مقداریم عادت به کار کنیم، عادت به زحمت کنیم، یعنی خودمون هم خودمون را بسازیم. همه اش از سخنه آماده استفاده نکنیم. آخرین روایتی که ظاهرا میخونیم، عرض کردم خدمتتون که عنوانش چی اونجا؟ بله بله، روایت هفت، روایت پنج از باب هفت، طاهر شش بودیم آمدیم باب پنج. البته ابواب مقدمات عبادات، روایت پنج از باب هفت از ابواب مقدمات عبادات. حضرت می‌فرماید که مؤمن اگر در حال صحت عملی را انجام داد، در مرض نتونست انجام بدهد، خدا در حال مرض همون ثواب بهش میده. آدم سالمی بود، شبها نماز عرض کنم لید را میخوان، حالا بیمار است و افتاده، خدا ثوابش میده. کافر هم در حال صحت گناه میکرد، حالا دیگه عرض کنم ورنه هر پیری ورنه هر گبری به پیری می شود، هر هیزگار حالا دیگه پیر شده است و افتاده، همون گناه رو بهش می رسونه. روایت اینه، محمد ابن الحسن ابن شمون عن عبدالله ابن عمر ابن الاشعس عن عبدالرحمن ابن حماد الانصاری عن عمر ابن شمر عن جابر عن ابي عبد عن ابي جعفر قال قال لي يا جابر يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته ويكتب للكافر في سقمه من العمل السيء ما يكتب في صحته ثم قال يا جابر ما اشد هازا من حدیثه. خود حضرت اقرار میکند که این حدیث حدیث غریبیه. ما اشد من هازا من حدیثه، با این هم استدلال شده. بعد میشود این حدیث را طوری معنا کرد که ارتباطی به تجری نداره. اون این است که یه مرد صالحی پلی را ساخته به نام همین پل آهنچی، الان دیگه بیمار است و در بستر افتاده، من سن سنتا حسنا ثوابش میرسد حتی موقعی که مریضه. یه آدمی سن سنتا سیئه، دوران جوانی، حالا پیر است و فرتوت است و ناتوان، همون گناه بهش میدن. بعید نیست که این روایت اینه بگه اعمال صالحی که از انسان سر زده اما به صورت سنت در آمده، نه عمل آنی، نماز شب خونده حالا نمیتونه بخونه، عرق میخورد حالا نمیتونه بخوره، نه، اعمالی را انجام داده حالت سنت به خود گرفته است، حالا دیگه نمیتونه ثوابش بهش میده. حدیث اولا قرابت دارد، معلوم می شود که عقل ما به این زودی این مسئله را، این حدیث را نمی کشه. خود حضرت میگه یا جابر ما اشد من ما اشد هازا من حدیثین، معلوم می شود عقلهای عادی کشش این معارف را نداره. علاوه بر این قابل حمل بر سنن حسنه و غیر سنن حسنه ها، الهنا ما وجدنا، دنبالش بگو، الهنا ما وجدنا حدیثاً یدل و یکون صحیحاً سندن و دلالتاً بر اینکه تجری به ماه و تجری عقاب داره. در مقابل این روایات، روایات دیگری داریم که از اون طرف افتاده، میگن نیت مادامی که به عمل کشیده نشود این عمل اثر نداره. من یکش را میخونم بقیه را، البته این هنوز صنف تمام نمیشه، فردا هم هست این مضمون یکی را من میخوانم، بقیه جاهاش را نشون میدیم ببینی. روایت شش از باب هفت، روایت شش از باب هفت، از ببخشید روایت هفت از باب شش، روایت هفت از باب شش. عرض کردم خدمتتون که عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، این کیه؟ محمد ابن خالد برتیه. عن عثمان ابن عیسی، خوبه. عن سماعت ابن مهران، خوبه، واقفیه. عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، ان المؤمن لیهم بالحسنه ولا یعمل فیها فتکتب له حسنه و این هوه عملها کتبت لهو عشر حسنا. نیت کرد نماز شب بخونه، موفق نشد، ثواب میده. پاشد نماز شب خوان ده برابر. و این المؤمن لیهم بالسیئه ان یعملها فلا یعملها فلا تکتب علیه. پاشد آب بر به نیت شراب بخورد، اما آب در آمد میشکن لا تکتب علی، یفصل بین الحسنه و بین السیئه. نیت الحسنه ثواب داره، اما نیت السیئه مادامی که به عمل کشیده نشود، عرض کنم گناه نداره. این مضمون رو یادداشت کنید در همین باب، روایت هفت، هشت، بیست، بیست و یک، بیست و دو، همه این روایات این مضمون را داره. آیا با این روایات متضافر میتونیم دسته اول را بگیریم که دسته اول خودش از نظر دلالت ناقص بود؟ تتمه انشاءالله فرداست.